در خیابان هستند. اما از دیروز که ما شاهد حضور دانشجویان و حتی غیر دانشجویان، طبقه متوسط شهری جامعه در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز و رشت و اینها مواجه هستیم، بیشتر نشون میده که اصل ناکارآمدی خود سیستم جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شده. شما وقتی که به جهتگیری شعارها توجه میکنید، میبینید که خشمی که این بار بروز کرده و از سمت طبقه فرهیخته تر جامعه مثل دانشجویان و به هر حال طبقات بالادست شهری بروز کرده، مستقیما ناکارآمدی و بیکفایتی مسئولان رو نشانه گرفته که این به نظر من داره اهمیت زیادی هستش و داره نشون میده که نقطه های متفرقی که در جامعه وجود داشته، مثل فرودستان، مثل طبقه متوسط، دانشجویان و به احتمال خیلی زیاد در روزهای آینده کارمندان، معلمان و سایر اصناف هم به هم خواهند پیوست، به خاطر اینکه خشمی که الان بروز کرده ناشی از یک بیکفایتی و ناکارآمدی 40 سال است.
اما آقای توفیقی، ما میبینیم که خبرها و گزارشها از ایران حاکی از اون هستش که از بامداد امروز حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و به خصوص در تهران دیده شده، و اما علارغم این حضور گسترده تا به حال خبری از برخورد نیروهای امنیتی با دانشجویان معترض امروز نشده، هرچند دیشب با دانشجویان برخورد کردن، با گاز اشک‌آور و حتی باتوم. فکر میکنید صبر امروز نیروهای امنیتی تا کی ادامه پیدا کنه؟
من فکر میکنم که خود حاکمیت و مخصوصا مسئولین اصلی جمهوری اسلامی مثل رهبر بیت و نیروهای امنیتی متوجه پتانسیل بسیار بالای جامعه برای اعتراض و بروز خشمشون در واقع این رو سنجیدن و کاملا متوجه هستن که با یک انبار باروتی مواجه هستن که حمله و میشه گفت که اون سرکوبی که در آبان 98 انجام دادن و مردم رو مستقیما به گلوله بستن، چون فضا بسیار تغییر کرده و مخصوصا انباشت اون خشم و نفرت اون دوره هم به این مقطع منتقل شده، اینها میترسن. یعنی آنگونه نیست که رژیم سرکوبگر هم دستش باز باشه برای انجام هر کاری. از سوی شرایط روانی جامعه رو هم باید در نظر گرفت که خب طبیعتاً مسئولین هم متوجه این شرایط اندوه و سوگ در جامعه هستند که اگر برخورد شدیدتری در واقع داشته باشند، ممکن است به بروز خشم بیشتر و گسترش تظاهرات ها بیانجام. من فکر میکنم این صبرشون یک صبر استراتژیک نیست، یک صبر تاکتیکی است. دلیلش هم شاید این که یکی از دلایل دیگه این که هنوز هم دست به سرکوب گسترده نزدن، فقط در حد گاز اشک‌آور و اینها بوده، تا این لحظه نقاط محدودی در واقع درگیر اعتراضات شدن. طبیعتاً احتمال این که اگر گسترش اعتراضات رو داشته باشیم، اونها هم شدت سرکوبشون رو بالا ببرن وجود داره.
اما آقای توفیقی، ما هفته گذشته شاهد یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ جمهوری اسلامی بعد از تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در ایران بودیم. فکر میکنید در روزهای آینده نوع برخورد جمهوری اسلامی با تشییع جنازه قربانیان سرنگونی هواپیما چه خواهد بود؟ آیا به اون خانواده ها اجازه خواهند داد که اونها هم مراسمی در خور قربانیانشون داشته باشند، یا شاهد اون خواهیم بود که مانند آنچه در آبان ماه اتفاق افتاد، اجازه هر گونه مراسم سوگواری و تشییع رو از اونها بگیرن؟
جمهوری اسلامی مثل همه رژیم‌های ایدئولوژیک از همه اتفاقات سعی می‌کنه به نفع اون ایدئولوژی و سیستم خودش یک امتیازگیری بکنه. کشته شدن آقای سلیمانی و پروژه تشییع جنازه‌اش قرار بود برای در واقع تقویت پایه‌های نظام، بهبود رابطه مردم با نظام و مواردی از این دست از این استفاده بشه. اما با شلیکی که به این هواپیمای مسافرگاهی انجام شد و 176 نفر سرنشین اون کشته شدن، برق کاملا برگشته. اونها سعی کردن با یک پروژه کتمان، لاپوشانی و دروغگویی این رو هم باز هم به نفع اون ایدئولوژی خودشون مصادره بکنن که مثلا تامین امنیت و مسائلی از این دست. اما الان که مشخص شده که در سایه یک ناکارآمدی و بیکفایتی که خودشون البته اسمشون میذارن خطای انسانی، در حالی که من اصلا با این موافق نیستم، بحث خطای انسانی نیست، یک خطای سیستمیک بوده در نظام جمهوری اسلامی که بارها هم تکرار شده، مواجه شدن با این در واقع از بین رفتن این پروژه‌ای که برای در واقع اون تبلیغات دستگاه جمهوری اسلامی ساخته بود، چون این پروژه به هم ریخته، من فکر نمی کنم که اینها به راحتی اجازه بدن که مراسم بزرگداشت و احتمالاً تشییع جنازه این کشته شدگان هواپیما در راستای اون به هم زدن پروژه خودشون در واقع ازش استفاده بشه. و از طرفی هم همه این کشته شدگان مربوط به یک شهر نیستند و خود جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تلاش خواهد کرد که پراکندگی بیشتری ایجاد بکنه و سعی بکنه که نگذاره که معترضین و مخالفین از این فضا استفاده بکنن.
اما آقای توفیقی، برگردیم به دیشب و این موضوع بازداشت شدن سفیر بریتانیا در تهران. گویا دقایقی بازداشت شده بعد از اون با دخالت وزارت خارجه آزاد شده و از صبح امروز نمایندگان مجلس دارن صحبتهایی رو مطرح میکنن در مورد اینکه سفیر بریتانیا باید از ایران اخراج بشه. این موضوع رو شما چطور ارزیابی خواهید کرد؟
ببینید، جمهوری اسلامی همیشه داره تلاش میکنه که به یک شکلی اعتراضات مردمی و مخالفت‌هایی که وجود داره، که عامل اصلی این اعتراضات مردم بیکفایتی و ناکارآمدی خود جمهوری اسلامی، به نوعی اون رو نسبت بده به نیروهای خارجی، کشورهای دشمن. ما میبینیم همیشه هر اتفاقی که در کشور میفته، یا استکبار جهانی در اون نقش داره، یا مثلا امریکا و انگلیس و اسرائیل و غیره. الان هم با این که اعتراض مردم اصلا هیچ ربطی نداره، سفیر بریتانیا خودش هم گفته که من برای در واقع مراسمی که مربوط به بزرگداشت کشته شدگان، مثل این که مثلا یه مراسم در واقع یادبودی در همه جای دنیا وقتی کسی کشته میشه یا گروهی کشته میشن، افرادی جمع میشن، مثلا شمع میذارن، یادبودی برگزار میکنن، این میخواسته در این شرکت بکنه. اما الان اینها دارن از این بهره برداری سیاسی میکنن که انگار مثلا لیدر یکی از این لیدر اصلی، یکی از لیدرهای اصلی این اعتراضات در واقع بازداشت شده، در حالی که نه وظایف سازمانی یک سفارتخونه اینطوری اقتضا میکنه که مثلا وزیر سفیر اون بره مردم رو تحریک بکنه. و به اضافه این که تازه اگر هم بر فرض محال ما در نظر بگیریم که یک کشور خارجی قصد داشته باشه در اعتراضات مثلا اون رو تحریک بکنه، سفیر خودش رو که دیگه نمیتونه، فردی که دارای چهره دیپلماتیک شناخته شده هستش. به نظر من اینها یک نوع فضاسازی کثیف میشه ازش اسم برد، که میخوان اون عمق اعتراضات مردم رو منحرف بکنن و بخوان اون رو نسبت بدن به بیگانگان و از این طریق بتوانن اون تبلیغاتی که در دستگاه رسانه‌ای خودشون مبنی بر ریشه داشتن این اعتراضات در خارج از کشور، اون پروژه رو ببرن جلو، که به نظر من اینها نخنما شده، یعنی در واقع اتفاقات خنده‌داری است که مردم واقعا از کنار اون به راحتی به نظر من خواهند گذشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان دهنده رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مشهور انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان است. قاسم میرزایی نیکو نماینده تهران به خبرگزاری ایرنا گفته شورای نگهبان صلاحیت علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی و طیبه سیاوشی رو رد کرده. اون همچنین از احتمال رد صلاحیت خودش خبر داده. این نمایندگان همگی عضو فراکسیون امید اصلاح طلبان مجلس هستند. الیاس حضرتی و محمد تا تابش دو نماینده دیگر این طیف هم رد صلاحیت شدند. خبرگزاری فارس هم در گزارش خبر داده که محمد علی پور مختار، محسن کوهکن و نادر قاضی پور از نماینده های مشهور اصولگرا رد صلاحیت شدند. رسانه ها همچنین از رد صلاحیت حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرا و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خبر داده. بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس که جزء فراکسیون مستقلین مجلس هم هست و نزدیک به لاریجانی محسوب میشه، هم رد صلاحیت شده. ساعتی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبرین، دلگر سیاسی ساکن فرانسه، ارزیابیش رو در مورد این رد صلاحیت گسترده پرسیدم.
ببینید، شورای نگهبان داره بر همون منوالی عمل میکنه که کل ساختار حکومت داره عمل میکنه. یعنی یه قاعده ای وجود داره بر انسداد و انحصار حکومت با یک مختصاتی. همیشه همین طور بوده. کسانی که از این وضعیت تعجب میکنن باید توضیح بدن چرا تعجب میکنن، نه کسانی که دارن رد صلاحیت میکنن. علتش هم این استش که شما به گذشته که نگاه بکنید، در ساختار اداری ما، در کاری که توی دانشگاه ها برای دانشجوهای ستاره دار انجام شد، حراست مسئولیتش رو به عهده داشت، در سطوح قدرت، وزارت خونه ها، مدیر کل ها، در همه این جاها اگر ببینید تا برسید به حقوق اقلیت ها و دگراندیشان و مجموعه این جاها، یک نظارت استصوابی وجود داره که یه شاخش هم تو مجلسه. در گذشته هم بوده، در دوره های قبل هم بوده و تمام فشاری که اون بخش متوقع جامعه، بخشی که توقع داشته که شورای نگهبان بر مدار قانون برگرده و پاسخگو باشه برای این کارش، هرگز پاسخ نگرفته. حتی وقتی در مجلس ششم 124 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت استعفا کردند و تحصن کردند، اما آب از آب تکان نخورد.
آقای اکبرین، سخنگوی شورای نگهبان امروز گفته که سوء استفاده از موقعیت شغلی، کلاهبرداری، جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع از مهمترین دلایل رد صلاحیت این نمایندگان بوده. به نظر نمیرسه که این اتهاماتی باشه که صرفاً در واقع برای نمایندگان مطرح باشه. چطوره که حالا شورای نگهبان داره از این ابزار که به نوعی منجر به بدنامی نمایندگان هم میشه استفاده میکنه؟
ببینید، به دو دلیل این ادعای سخنگوی شورای نگهبان باورناپذیره. من نمیخوام بگم وجود نداره ها، من اطلاعی ندارم که این افراد متهم هستند به چنین چیزی یا نه. میخوام بگم چرا باورناپذیره. به خاطر اینکه اولا تمام مواردی که تا به حال به لحاظ سیاسی هم رد کردن، هرگز نیومدن بگن این آقا رو یا این خانم رو ما رد کردیم، به خاطر اینکه با جریان سیاسی استاندارد ما همسو نبود و در اون چارچوب جا نمی گرفت. یا اتهام اخلاقی بهش دادن، یا اتهامات مالی بهش دادن، یا اتهامات اجتماعی بهش دادن، مجموعی از چیزهایی رو گفتن برای اینکه حرف اصلی رو نزنن. و نکته دوم این که دستگاه قضایی عادل و معتمدی نداریم که مطمئن باشیم اگر لازم این موضوع رسیدگی بشه بره تو این دستگاه قضایی. مجموعه این دوتا چیز باعث شده که ما یک ساختار فاسد غیر پاسخگوی غیر مطمئن داریم در کل کشور که باعث میشه ادعاهای حکومت و مسئولان حکومتی باورپذیر نباشه. در همین ماجرای هواپیما هم مهمتر از هر ادعایی که از لحظه اول شد همین بود که ادعاهای حکومت و مردم چون باور نمی کردن اصرار کردن تا آخرش حقیقت فاش شد. در این ماجرام همینه، اگر معلوم بشه مجموعه اصرار بکنن یک روزی اونقدر آزادی باشه که پرده ها کنار بره، معلوم میشه که علت رد صلاحیت ها، علت این حجم گسترده از سلب حقوق چیه؟ واقعا دلایل حقوقی قضایی قابل دفاع داره یا دلایل سیاسی؟ و این نکته رو اضافه بکنم که البته فراموش نکنید که ما در مجلس ششم هم وقتی تمام شد برای ورود به مجلس هفتم 80 تا نماینده، دقیقا همین تعدادی که امروز از داخل نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدن، اون روز هم رد صلاحیت شدن و در واقع انگار در بر همان پاشته میچرخه، اونها هیچ تغییری نکردن و البته یواش یواش مردم به این نتیجه میرسن که دیگه نباید توقعی داشته باشه.
محمد جواد اکبر این به پرسش های من پاسخ میداد. اما در تظاهراتی که و اعتراضاتی که از دیروز آغاز شده، صدای زنان در ویدیوهای ارسالی بلندتر از همیشه شنیده می شود. بیشتر بشنویم از آسیه امینی.
راستش من اجازه دارم و سلام بکنم به شما و شنونده هاتون و در پاسخ به شما بگم که راستش این تفکیک رو